استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. افراد مسلح داخل پوانتون کابل شدند و محصلین تلاش دارند خود را خارج سازند. صدای فیر و انفجار شنیده شده و طالبان میگویند که این رویداد کدام ارتباط با آنها ندارد. گزارش مستقیم در این باره در آغاز مطالب برنامه از خبرنگار ما از ساحه پوانتون خواهیم داشت، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
مقام‌های امنیتی میگویند افراد مسلح بر پوانتون کابل حمله کردند. مقام‌ها میگویند یک بازیکن پیشین تیم کرکت در حادثه ترافیکی در گردیز کشته شده است. سازمان ملل متحد میگوید معافیت عاملان خشونت علیه خبرنگاران باعث افزایش خشونت شده است. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که در ساحه پوانتون صدای تیراندازی شنیده شده و پلیس در محل حضور دارند. تا کنون چگونگی این رویداد روشن نشده، اما آقای آریان میگوید که جزئیات بیشتر بعداً ارائه خواهد شد. پیش از این شاهدان عینی از پوانتون کابل به رادیو آزادی گفتند که در نزدیکی 15 حقوق این پوانتون صدای تیراندازی شنیده شده است. تا کنون مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. گروه طالبان گفته که انفجار و حمله در مربوطات پوانتون کابل با آنان ارتباط ندارد. حادثه ترافیکی در شهرهای خوست، کابل، دو کشته و چهار زخمی به جا گذاشته. شفیق الله ننگیال، مدیر ترافیک پکتیا، به رادیو آزادی گفت که حمیم الله عبید زدران، بازیکن سابق تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان، و مادرش در این رویداد کشته شدند.
دو نفر یو خځه یو سړی مړوب کې څلور نفر شدید زخمیان دي چې زخمیان دي اندېخنی ور دي هغه بار کړل کابل په طرف.
حادثه شام دیروز در کوتل تیره در شهر گردیز رخ داد. ننگیال گفت که موتر از مسیر منحرف شد و به یک گودال افتاد. وضعیت صحی زخمی ها وخیم است. مدیر ترافیک پکتیا گفت که حادثه در نتیجه بی‌توجهی راننده صورت گرفته است. مقام‌های محلی پکتیا میگویند در انفجار در ولسوالی روحانی بابا دو سرباز کشته شده و یکی دیگرشان زخم برداشتند. حادثه در مسیر شهرهای زرمت گردیز در منطقه نکنام دیشب رخ داد. لطف‌الله کامران، سرپرست قماندانی امنیه پکتیا، به رادیو آزادی گفت
چون در بیست نزدی و دو نفر امنیتی سرتیبی
موتربم پیش از رسیدن به هدف نشانه گرفته شده و در نتیجه انفجار دو پلیس کشته و یک تن دیگرشان زخمی شدند. مسئولیت حادثه را کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. طالبان هم در این مورد چیزی نگفتند. قول اردوی 215 میوند از کشته شدن 15 جنگجوی طالبان به شمول یک قماندانشان در ولسوالی ناوه در ولایت هلمند خبر می دهد. در خبرنامه قول اردو آمده که جنگجویان طالبان در منطقه مومن خان می خواستند بر قطار اکمالاتی نیروهای امنیتی و دفاعی حمله کنند که با واکنش نیروهای افغان روبرو شدند. به اساس خبرنامه قوای هوایی افغان این نیروها را کمک می کرد. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. این در حالی است که نمایندگان دولت و طالبان در قطر تلاش دارند تا به جنگ طولانی پایان دهند، اما هنوز نتوانستند بر چارچوب مذاکرات توافق کنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سازمان ملل متحد میگوید که معافیت عاملان خشونت علیه خبرنگاران باعث افزایش خشونت می شود. این را ملل متحد در گزارشی به مناسبت روز جهانی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران گفته است. در گزارش آمده که نزدیک به 1200 خبرنگار در 14 سال اخیر در سراسر جهان کشته شدند. بر اساس گزارش 90% عاملان خشونت در برابر خبرنگاران در جهان مجازات نشدند. آنتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد در پیام گفته است اگر ژورنالیستان حفاظت نشوند، این قابلیت که با خبر بمانیم و بر اساس شواهد تصمیم اتخاذ شود به گونه جدی متاثر خواهد شد. امروز دوشنبه دوم نوامبر برابر است با روز جهانی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران. و به دنبال افزایش موارد تازه ویروس کرونا در اروپا، جرمنی امروز دوشنبه وارد قرنطینه قسمی یک ماه می شود. بلژیم که با بدترین شیوع ویروس کرونا در اروپا روبرو است هم امروز قرنطینه را به اجرا می‌گذارد. فرانسه به روز جمعه اقدامات تازه را روی دست گرفت و حدود 65 میلیون تن در آن کشور مجبورند که در خانه های خود بمانند. پرتغال و اتریش در اواخر هفته روان قرنطینه قسمی را عملی خواهند کرد و قرنطینه در بریتانیا به روز جمعه آغاز خواهد شد. ایتالیا، اسپانیا و پولند شامل کشورهایی هستند که محدودیت های شدید را به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا وضع کردند. شمار مبتلایان در اروپا از مرز 10 میلیون تن گذشته است. پایان.
یک و شش دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. افراد مسلح داخل پوهنتون کابل شدند و محصلین تلاش دارند خود را خارج سازند. طالبان میگویند که این رویداد کدام ارتباط با آنها ندارد. یک تن از شاهدان عینی حمله امروز به پوانتون کابل چشم دید خود را چنین میگوید:
نن چکلا دیمو درس خلاص شلا مو فوتبال میدان کی کلوب باندې مصروف او چې ده داز غاګ مور ودا پولیس راغ له مخته وی چې زانو نو باسه.
در رویدادهای مهم خارجی، انکشافات انتخابات و مبارزات انتخاباتی در امریکا را دنبال میکنیم. در حالی که به انتخابات ریاست جمهوری در این کشور یک روز مانده، مبارزات انتخاباتی در امریکا ادامه دارد. با آغاز خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، تعداد کارگران افغان در پایگاه هوایی بگرام هم کاهش یافته است.
اقتصاد مردم 80% اقتصاد بازی داشته، به خاطر اینکه مردم کل بیکار است، کار نیست، غریبی نیست.
مطالب مهم روزنامه‌های کابل را نیز مرور می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه بحث میزه گرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله، میگوید که در ساحه پوهنتون در کابل صدای تیراندازی شنیده شده و پلیس در محل حضور دارند. تا کنون چگونگی این رویداد روشن نشده، اما آقای آریان میگوید که جزئیات بیشتر بعداً ارائه خواهد شد. همکار ما حمید حکیمی را از ساحه پوهنتون با خود در خط تلفن داریم. حکیمی صاحب، شما در کجا هستین فعلا و چی میبینین و چی میشنوین؟ بفرمایید.
در حال حاضر ما در سبتری محل حادثه هستم. این ساحه از توی پلیس و نیروهای امنیتی مسدود شده. در اینجا خبرنگاران اینجا جمع شدن، منتظر آخرین جزئیات هستند. تا به حال منابع رسمی درباره تلفات و چگونگی رویداد جزئیات بیشتر را نکردند، اما گواهان رویداد که از داخل ساحه رویداد بیرون آمدند به ما گفتند که چندین مهاجم مسلح وارد پوهنتون کابل شده و در قسمت 15 حقوق و اداره و پلیسی عامه بالای محصلان شلیک کردند. یکی از گواهان رویداد که خودش در صنف بود و مهاجمان بالای همصنفی‌ها شلیک کرده، دقیقه قبل به ما گفت که تقریبا دو نفر مسلح بود که وارد صنفی از یا شد و تقریبا 16-17 فیرمرمی بالای از یا شلیک کرد. تعدادی از همصنفی‌هاش هفتیدند. مشخص نیست که چند نفرشان کشته و چند نفرشان زخمی شدند، اما منابع رسمی تا به حال در این مورد چیزاتی بیشتر به خبرنگار را نکردند.
آیا معلوم شده که چه تعداد از محصلین گیر ماندند داخل پوهنتون و چه تعداد خارج شدند و وضعیتشان چطور است؟ از وضعیت زخمی ها و تلفات چیز معلومات داریم؟ مقامات چیز گفتند؟
تا به حال منابع رسمی چیز نگفتن، ولی کسایی که در محل رویداد بودن بیرونشان یا گفتن که بیشتر محصلین در هر اتاق مصنفایشان جا به جا شده بودن و برخی از او از سوی نیروهای امنیتی نجات داده شده. دقایق قبل هم تقریبا دو صدای انفجار به گوش رسید، ولی مشخص نشد که انفجارها در کجا بوده و چگونه بوده، ولی صدای شلیک فعلا خاموش است.
میگن پانتون دو دروازه داره، یکیش باز است و محصلین خارج میشه و دیگهش مسدود، همینطور است؟
از گفته میشه که از سه دروازه یکی غربی و جنوبی و شمالی پانتون است و فعلا حمله در ساحه دروازه شمالی پانتون صورت گرفته، ولی از دروازه جنوبی و شرقیش محصلین که دورتر از ساحه بودن و در اوائد حمله بیرون شدن، اما در ساحه‌ای که حمله بودن محصلین در اتاق‌های محفوظ نگه داشته می‌شدن. در حال حاضر شما از آنها بیرون شدن و برخیشان در حال بیرون شدن هستند.
حکیمی صاحب، در محولت موتورهای امبولانس هم می‌بینی؟
بله گاهی موتورهای امبولانس از ساحه فکر کنم قربانی‌ها را انتقال می‌دهند و بعضی امبولانس‌ها هم پس داخل ساحه می‌روند و برو مرور امبولانس‌ها جریان دارد در ساحه.
تا بالا تو برات معلوم نشده که چند نفر انتقال دادن؟
تا به حال هیچ منبعی برای ما در این مورد اطلاعات شریک نساخته، ولی گواهان رویداد گفتن که افراد زیادی زخمی شدند و مهاجم‌ها به حد کس که بر می‌خوردن بالای شلیک می‌کردن.
کدام شفاخانه نزدیکتر است به می ساحه پانتون؟
اینجا شفاخانه یلیاباد است که روبروی محل رویداد حمله است و در ساحه دمزنگ جمع شفاخانه دولتی هست، اما معلوم نیست که زخمی‌ها و قربانی‌ها به کدام شفاخانه منتقل می‌شوند.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. حمید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی از پوانتون کابل گزارش داد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که در ساحه پانتون صدای تیراندازی شنیده شده، افراد مسلح داخل پانتون شدند، برخی از محصلین خود را خارج ساختند و طالبان میگویند که این رویداد کدام ارتباط با آنها ندارد. علی امیری استاد پانتون ابن سینا را با خود در خط تلفن داریم. امیری صاحب، حملات به تأسیسات علمی چه توجیه میتواند داشته باشد؟ امروز پوانتون کابل، چند روز پیش آموزشگاه کوثر و چند سال پیش پوانتون امریکایی در کابل.
متاسفانه از لحاظ اخلاقی و انسانی هیچ توجیه ندارد و این نشان می‌دهد که جنگ در افغانستان ابعاد غیر انسانی و غیر اخلاقی بسیار وحشتناک پیدا کرده است. ولی اگر بخوایم که کدام توجیه سیاسی برای او در نظر بگیریم، احتمالاً گروه طالبان می‌خواهد که فشار حداکثری را بر دولت افغانستان وارد کنه و به خاطر کدام تفاوتی برایشان ندارد که کجاها را باید مورد حمله قرار بدهد. هرچه که فشار اجتماعی زیاد شود و حتی مردم های بیگناه مثلا اگر به قتل برسد، امیری صاحب، اونها فشار بیشتر بر دولت وارد خواهد شد.
امیری صاحب، طالبان گفتن که این رویداد کدام ارتباط به آنها نداره، تا چطور میتونیم که را باور کنیم؟ چون مقامات هم در همچون موارد درباره اظهارات طالبان شک و تردید داشتن که دست داشتن خود دو نفی کردن.
یک رویشی که طالبان در گذشته داشتی بوده که در مواردی که افکار عمومی بسیار حساس است از گروه های نیابتی خودشان استفاده کرده. فراموش نکنیم که گروه های تروریستی که در افغانستان آمده، اینا در پناه دولت افغانستان نیست، همه در پناه طالبان و در مناطق تحت کنترل اونها است و بدون هماهنگی طالبان اونا دست به کدام عملیات برده نمیتوانه. بنابراین مسئولیت طالبان جدی هست و اگر طالبان گاهی وقت مورد را انکار میکند، به خاطر فشار افکار عمومی هست. گروه های تروریستی در داخل افغانستان در قلمرو طالبان هستند و در هماهنگی با طالبان عمل میکنند.
استاد، شما خودتان استاد پوانتون هستین، امنیت پوانتون ها و تأسیسات علمی به دست کیست؟ اداره خود پوانتون یا کدام کمپانی یا شرکت شخصی یا وزارت داخله یا چه کسی؟
در بخش پوانتون کابل که امروز مورد حمله قرار گرفته، اونجا یک قرارگاه خاص پلیس مستقر هستند که حراست پوانتون را آنها به عهده دارند و وزارت داخله مربوط می شود.
آیا فکر میکنین که چنین حملات دو نفر مسلح که داخل میشه بدون همکاری از داخل امکان داشته باشه؟ یا اگر مهاجمان از خارج کابل آمده باشن داخل کابل همراهشان همکاری صورت گرفته نگرفته؟
100% در بخش کوردیناسیون و هماهنگی های مختلف متأسفانه گروه های تروریستی خیلی فعال هستند و فساد نیروهای امنیتی ما در همچین موارد یکی از عواملی هست که اونا را به موفقیت میرسانه. هیچ شکی وجود ندارد که اونا از هماهنگی های گسترده استفاده کرده و متأسفانه چنین حملات را علیه مراکزی غیر نظامی به دفاع و آموزشی انجام داده.
از نظر شما چنین حملات چه تأثیر روی روان استادان و محصلین خواهد داشت؟
متاسفانه که تشویش و اضطراب را افزایش میدهد، محیط را ناامن میسازد، بخصوص در آستانه سمستر جدید سمستر خزانی با یک شروع بسیار بدی همراه شد و فوق‌العاده تأثیر منفی روی آموزش و فرایند آموزش خواهد داشت.
معلومات شما چه میگه که حضور محصلین کامل بود یا برخی به علت شیوع کرونا نمی آمدن، آنلاین بود، چطور بود؟
حضور نسبتاً زیاد بود ولی با توجه به اینکه ساحه وسیع هست و دانشگاه کابل بسیار کلان است در بخش حقوق اول اتفاقات افتاده، احتمال امیدوارم که تلفات بالا نباشه، گرچه آمار رسمی نداریم، ولی در مجموع حضور محصلین بالا بود.
این تو حملات چه تأثیر میگذاره سر گفتگوهای صلح در قطر؟ سوال اخیر.
تا جای اینا به صلح کمک نمیکنه، بدبینی را زیاد میکنه. طالبان باید در مدتی که روی میز بود باید خشونت ها را کاهش میداد تا حسنیت اونها را مردم افغانستان درک میکرد. نمیدونم دولت افغانستان چقدر احساس فشار خواهد کرد، ولی تا جایی که به مردم برمیگردد امیدید مردم از طالبان قطع شد و کاملا ثابت شد که طالبان بیش از خون و خشونت چیزی به چیز دیگر فکر نمیکنه.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان عزیز. علی امیری استاد پوانتون ابن سینا درباره حمله امروز به پوانتون کابل ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
در حالی که یک روز به انتخابات ریاست جمهوری در امریکا مانده، مبارزات انتخاباتی ادامه داشته است. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم فرشته ندا اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
در ربع اول سال جاری میلادی واردات کالا از پاکستان به افغانستان 13.98% کاهش یافته است، در حالی که این خبر را رسانه‌های پاکستانی منتشر کردند. وزارت تجارت و صنعت افغانستان نیز می‌گوید روابط تجارتی با پاکستان در مقایسه با سال‌های پیش کاهش یافته است. جواد دبیر سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت روابط تجارتی افغانستان و پاکستان به علت‌های گسترش روابط تجارتی افغانستان با آسیای میانه، ایران، چین، هند و برخی کشورهای دیگر و شیوع ویروس کرونا کاهش یافته است. هرچند وزارت تجارت ارقام تازه از کاهش روابط تجارتی افغانستان با پاکستان ارائه نکرد، اما گفت در سال 1397 ارزش 2 میلیارد دلار از پاکستان به افغانستان واردات صورت گرفته بود، اما در سال 1398 این ارقام به نصف کاهش یافته بود و ممکن در سال جاری دیگر هم کاهش یافته باشد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید 85% کار ساخت سردخانه ها در ولایت بدخشان تکمیل شده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در چارچوب پروژه مدیریت محصولات زراعتی در این ولایت 23 سردخانه به ارزش 54,291,408 افغانی ساخته می شود. به گفته آقای رستمی 90% هزینه ساخت این سردخانه ها از سوی وزارت زراعت و 10% آن از سوی دهقانان پرداخته می شود. اکبر رستمی میگوید این پروژه به هدف مدیریت محصولات زراعتی، مسئولیت محصولات زراعتی دهقانان و باغداران و همچنین افزایش درآمدهای آنان عملی می شود. آقای رستمی می گوید افزون بر این 12 سردخانه معیاری برای نگهداری انار و سیب در ولایت های پروان، کاپیسا، تخار، فاریاب، فرا، غزنی، پکتیا و لوگر نیز ساخته خواهند شد که ظرفیت نگهداری 15 تن میوه را دارد. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری، همکنون در سراسر افغانستان 476 سردخانه زیر کار است که بسیار زود کارهای آن تکمیل خواهد شد. و این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل: یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 93 پول، یک یورو 89 افغانی، یک پوند انگلیسی 98 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 95 پول، 1000 روپیه هندی 1030 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 476 افغانی.
در حالی که به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا یک روز مانده، مبارزات انتخاباتی در این کشور ادامه یافته است. دونالد ترامپ در 5 ایالت میشیگان، آیوا، کارولینای شمالی، جورجیا و فلوریدا گردهمایی‌های انتخاباتی برگزار کرد، اما جو بایدن بر ایالت پنسیلوانیا تمرکز داشته است. همکارم جعفر احمدی جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
جو بایدن رقیب دموکرات دونالد ترامپ جمهوری خواه دیروز اول نوامبر بر کمپاین در ایالت پنسیلوانیا تمرکز کرد. برای راه یافتن بایدن به قصر سفید پیروزیش در این ایالت مهم است. بیش از 90 میلیون آمریکایی پیش از انتخابات سوم ماه نوامبر رای دادند، یعنی حدود 65% میزان کل مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در ایالات متحده. اما دو نامزد ترامپ و بایدن در تلاش هستند تا واجدان شرایط رای دهی را که هنوز تصمیم نگرفتند تشویق کنند تا رای دهند. بلند بودن شمار کسانی که زود هنگام رای دادند نشان دهنده علاقمندی شدید مردم به انتخابات است. در کشور عمیقا دچار دو دستگی. بایدن دو بار در پنسیلوانیا ظاهر شد. ترامپ در انتخابات 2016 در این ایالت برنده شده بود، اما حالا بر اساس نظرسنجی ها در پنسیلوانیا بایدن جلوتر از ترامپ است. جو بایدن در فلادلفیا، بزرگترین شهر پنسیلوانیا، از امریکایی های افریقایی تبار خواست تا رای دهند. او در سخنرانیش بر پاسخدهی اداره ترامپ به همگیری ویروس کرونا تمرکز کرد و چگونگی رسیدگی ترامپ به این مشکل را تقریبا جنایت خواند. بایدن تعهد سپرد که به مشکل نجات پرستی سیستماتیک در ایالات متحده نیز رسیدگی می کند. کامالا هارس معاون تکت انتخاباتی بایدن هم در ایالت جورجیا بود. دموکرات ها امیدوار هستند که در صورت شرکت گسترده امریکایی های افریقایی تبار در انتخابات در این ایالت برنده خواهند شد. بایدن و هارس تصمیم دارند امروز کمپاین گسترده را در پنسیلوانیا انجام دهند. در این حال ترامپ کمپاین خود را در ایالت های میشیگان، آیووا، کارولینای شمالی، جورجیا و فلوریدا ادامه داد. او در تلاش است تا خودش را رئیس جمهور معرفی کند که شکوفایی اقتصادی به ایالات متحده می آورد. ترامپ همگیری ویروس کرونا را کم اهمیت جلوه داده و با وصف افزایش شمار موارد روزمره ویروس کرونا به حدود 100,000، او می گوید ویروس تقریبا تمام است. میلیون ها تن در ایالات متحده در نتیجه گسترش ویروس بیکار شدند. ترامپ بر رای دهنده ها هشدار می داد که دموکرات ها در صورت پیروزی مالیات را افزایش خواهند داد. ترامپ همچنان می گوید که دموکرات ها با وضع محدودیت ها در سراسر ایالات متحده برای مهار ویروس به اقتصاد این کشور زیان خواهند رساند. بایدن گفته است به آن که فعالیت های اقتصادی را متوقف سازد، ویروس را شکست خواهد داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
با آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، تعداد کارگران افغان در پایگاه هوایی بگرام کاهش یافته است. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم فرشته ندا مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه 8 صبح با اشاره به سرنوشت نامعلوم نامزد وزیران نوشته است: نامزد وزیران باید به خانه ملت بروند، نه به خانه نمایندگان مردم. سرمقاله نویس از اعضای ولسی جرگه انتقاد می کند و بر بنیاد گزارش های روزنامه 8 صبح نوشته است: وکلا به جای اینکه اسناد نامزد وزیران را بررسی کنند، با مهمانی های نامزد وزیران مصروف هستند. نویسنده نوشته است پیش از این ولسی جرگه از حکومت انتقاد کرده بود که کابینه را معرفی نمی کند، اما حالا که توپ در میدان خودشان است این روند را به خاطر اهداف شخصیشان به تأخیر می اندازند. سرمقاله نویس تاکید می کند که اعضای ولسی جرگه و نامزد وزیران باید تنها در داخل خانه ملت یکدیگر را ملاقات کنند، نه در مهمانی های مجلل و در خانه های یکدیگر. روزنامه دولتی هیواد در مورد اظهارات اخیر عمران خان نخست وزیر پاکستان در مورد افغانستان با روزنامه اشپیگل جرمنی تبصره کرده است. سرمقاله نویس نوشته است نخست وزیر پاکستان یک بار دیگر از ایجاد حکومت جدید در افغانستان یادآوری کرده و در مصاحبه با اشپیگل گفته است پاکستان امیدوار است که حکومت تازه در کابل به هند اجازه فعالیت از آنجا در برابر پاکستان را ندهد. با باور نویسنده تاکید عمران خان روی ایجاد حکومت تازه نشان می‌دهد که پاکستان قصداً می‌خواهد طالبان قدرت را به دست گیرند. نویسنده تاکید می‌کند حکومت افغانستان باید در واکنش به اظهارات عمران خان واکنش نشان دهد و سخنان وی را بی پاسخ نگذارد. و روزنامه دنیا از هیئت مذاکره کننده صلح در قطر خواسته که توقف جنگ جاری را در کشور در اولویت قرار بدهند. نویسنده نوشته است هرچند نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در دوحه مصروف گفتگوها هستند، اما در افغانستان روزانه ده ها افغان کشته می شوند. با گفته نویسنده زمانی که از اعضای هیئت مذاکره کننده خواسته شده که جنگ نامشروع را باید هر چه زودتر پایان دهند، پاسخ چنین بود که جنگ 40 ساله در یک شب حل نمی شود. اما با باور نویسنده این دلایل باید کنار گذاشته شود و در مدت کم هر دو طرف روی آتش بس فیصله کنند.
با آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، تعداد کارگران افغان در پایگاه هوایی بگرام کاهش یافته است. پایگاه بگرام بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی در شمال کابل است. کارگران محلی اکنون هم از بیکاری نگرانند و هم احساس خطر می کنند. احمد هنایش در گزارش خود با چند تن از این کارگران صحبت کرده است.
15 سال که آمریکایی کار کردم، 5 سال زیره در نجاری کار کردم.
ذکرالحق 34 ساله یکی از ستا کارگری است که میگوید با تازگی کارش را در میدان هوایی بگرام از دست داده.
یک دپارتمان به نام لامشوک بوی سرکاری گر بودم. لحاظ اقتصاد پیشرفت خوبی داشتیم به خاطر که غیر یک فامیل خودم هم میتونستم ما نه هر ما دواندار دو فامیل ناتوان در قریه کمک میکنم. بالا اقتصاد مردم 80% اقتصاد باز گذاشته به خاطر که مردم کل بیکار است. کار نیست، غریبی نیست.
ذکرالحق در قریه جان قدم ولسوالی بگرام ولایت پروان زندگی میکند. محله در نزدیکی میدان هوایی بگرام بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان. او میگوید که مزد خوبی داشت ماهانه 80,000 افغانی، اما حالا از بیکاری نگران است. به دلیل کاهش حضور نیروهای آمریکایی در میدان هوایی بگرام او کارش را از دست داده است. عبدالرقیب 42 ساله از باشندگان دیگر ولسوالی بگرام هم کارش را در میدان هوایی بگرام از دست داده.
ما 30,000 ماش میگرفتیم، برای ما 6-7 نفر از اعضای فامیل ما بود، بسیار کفایت صحیح میکرد. از این مدت که ما خوب درست ما را میشناسند، کسایی که در بگرام قرار دارن که 80,000-70,000 ماش میگرفتن از وضعیت فامیلشان بالاتر داشتن، اقتصادشون خیلی برابر بود. ما دیگه فعلا فقط ما یک ذره ملک و زمین داریم، به ارتباط دیخانی مسئول هستیم.
در مورد تعداد کارگران افغان که در پایگاه نظامی بگرام کار میکردند، مسئولین محلی معلومات ندارند و نیروهای بین‌المللی نیز در این مورد چیزی نمیگویند. عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام به این باور است که حضور نیروهای آمریکایی در این پایگاه تاثیرات خوب انکشافی را بر محل گذاشته بود.
بودن نیروهای امنیتی خارجی یا ناتو در افغانستان به خصوص در بیز بگرام هم از نگاه اقتصادی در بخش‌های محلات هم منفعت و کارایی خود داره داشته که در بعض بخشا اینا همیشه ما را همکاری میکردن، به خصوص در بخش معرف، در بخش صحت، در بخش انکشاف زراعت، اینا رول جایگاه خاص خود در بخش از این مسائل اقتصادی داشتن.
حال که بسیاری از کارگران محلی شغل‌های پردرآمد خود را از دست دادند و تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان هم به 4,500 کاهش یافته، بازار نزدیک پایگاه بگرام هم از رونق افتاده و در حال نابودی است. 19 سال پیش با استقرار بخشی از نیروهای آمریکایی در میدان هوایی بگرام، بازار پر جنب و جوش در نزدیک پایگاه ساخته شد. فرهاد 23 ساله یکی از دکانداران از کمرنگی بازار قصه می کند.
سابق مال پریمان می آمد، از هر جای مردم می آمد، حال نمی آمد. دروازه میدان بند شد، کارگرها را کشیدن. از نمیجا مردم رزق و روزیش پیدا می‌کرد. حال شده بیکاری. همه آمریکایی‌ها که استفاده می‌کردن، بازار دوست می‌کردن، بازار بود، کرمه، چاینک، همین چیزا می آمد. نگرانی زیاد پیدا شده. مردم به این تشویش هستن که این برای نامنی طالب بیاید. یعنی مردم پریشان هست.
فرهاد میگوید که دیوارهای بلندبالای کانکریتی گرداگرد پایگاه هم به تازگی برداشته شده، اما او به یاد دارد که در نخستین سالهای پس از استقرار نیروهای بین‌المللی در میدان هوایی بگرام، ساحه‌ی آن به داخل روستاهای همجوار گسترش داده شده بود. به اساس توافق ماه فوریه میان آمریکا و طالبان، همه نیروهای آمریکایی تا نیمه‌های سال 2021 از افغانستان بیرون خواهند شد، به شرط آنکه طالبان به وعده‌های خود در کار مبارزه با تروریسم وفا کنند. ذکرالحق میگوید در کنار از دست دادن کارش، حال از این هم نگران است که کار کردن با نیروهای آمریکایی چه خطرهای بالقوه‌ای در پی خواهد داشت. او میگوید اگر همه نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شوند، ترس از آن دارد که به خاطر سابقه کارش با نیروهای آمریکایی، طالبان با وی چه برخوردی خواهند داشت.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را با هم میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، میگوید که در ساحه پوهنتون کابل صدای تیراندازی شنیده شده و پلیس در محل حضور دارند. تا کنون چگونگی این رویداد روشن نشده، اما آقای آریان میگوید که جزئیات بیشتر بعداً ارائه خواهد شد. حادثه ترافیکی در شهرهای خوست کابل، 2 کشته و 4 زخمی به جا گذاشته. شفیق الله ننگیال، مدیر ترافیک پکتیا، به رادیو آزادی گفت که حمیم الله عبید زدران، بازیکن سابق تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان، و مادرش در این رویداد کشته شدند. مقام‌های محلی پکتیا میگویند در انفجار در ولسوالی روحانی بابا 2 سرباز کشته و یکی دیگرشان زخمی شدند. حادثه در مسیر شهرهای زرمت گردیز در منطقه نکنام دیشب رخ داد. قول اردوی 215 میوند از کشته شدن 15 جنگجوی طالبان به شمول یک قماندانشان در ولسوالی ناوه در ولایت هلمند خبر می‌دهد. در خبرنامه قول اردوی میوند این آمده است: با دنبال افزایش موارد تازه ویروس کرونا در اروپا، جرمنی امروز دوشنبه وارد قرنطینه قسمی 1 ماه می شود. بلژیم که با بدترین شیوع ویروس کرونا در اروپا روبرو است، هم امروز قرنطینه را به اجرا می گذارد. و سازمان ملل متحد می گوید که معافیت عاملان خشونت علیه خبرنگاران باعث افزایش خشونت می شود. این را ملل متحد در گزارشی که به مناسبت روز جهانی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران گفته است.
تشکر از همکارم مقیم نایب. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
شنونده های عزیز، سلام. به بحث امروز ما به میزبانی مفرشتن ده خوش آمدین. میانجیگری 5 کشور برای از میان برداشتن بنبست مذاکرات صلح. برای آغاز دوباره گفتگوهای صلح، قطر، جرمنی، نروژ، اندونزیا و ازبکستان دست به کار شده و میانجیگری می کنند. یک منبع آگاه در شورای عالی مصالح ملی افغانستان میگه که گفتگوها میان گروه های تماس حکومت و طالبان متوقف شده، اما برای آغاز دوباره از امیدواری های وجود داره. این که میانجیگری این 5 کشور چقدر موثر خواهد بود و آیا نتیجه مثبت در قبال خواهد داشت یا خیر، مسئله مورد بحث امروز ماست. در این بحث یاسر احمدزی، رئیس انستیتوت صلح افغانستان، و حکمت الله شهباز، کارشناس مسائل سیاسی با ما هستند. مهمان عزیز، به بحث امروز ما خوش آمدین. احمدزی صاحب، دلیل میانجیگری 5 کشور برای مذاکرات صلح چی است و چرا میانجیگری میکنن؟ یعنی وضعیت چرا در حد رسید که بالاخره 5 کشور باید مداخله کنه که مذاکرات آغاز شود و بالاخره به یک نتیجه برسه؟
شما ببینید، موضوعات صلح افغانستان که است، نه تنها موضوعات صلح افغانستان بلکه موضوعات جنگ افغانستان عباد بیرین خود داشته و تانوز هم داره. و به مو خاطر است که منافع کشورهای مختلف در این به نحو دخیل هستند. به او خاطر کشورها به این دید رسیدن که همه چیز تنها به ایالات متحده امریکا نمانند، و چون اگر ایالات متحده امریکا امیر پیگیری دائمی هم کنه، شاید او قدر منافعش که به خود ایالات متحده امریکا میرسه و این کردیت به خود ایالات متحده امریکا میرسه، و کشورهای دیگه منطقه او قدر ارزش والای نخواهد داشت، و یا هم به نحو یا به مو اهداف که دارن نخواهد رسیدن. به او خاطر است که دخالت کشورهای دیگری در این موضوع یک چیز است که به نحو هم منافعش به خودشان خواهد رسید، و همچنان چون این نقطه تکراری به خاطر صلح افغانستان و یا به خاطر رسیدن صلح در افغانستان این نقطه تقریبا تکرار شده و نتیجه خاصی نداره، خوب است که یک تغییر بیاید این نقطه و ثابت کنیم ما به یک موضوع و یا نتیجه ملموسی برسیم که در عقبش هستیم. با اون خاطر من فکر کنم که یک کار بد نیسته، بلکه همیشه تنوع و تغییرات در چنین مسائل که زمانگیر هستند و در یک وقت کم و یا در یک وقت معین امکان ندارد. طبعا ما راه مختلف را فکر کرده و سر از او باید اقدام شود تا به نتیجه برسیم. به او خاطر است که جهانیان مسئولیت دارند تا در موضوع صلح افغانستان و یا به خاطر رسیدن صلح مردم افغانستان دست به کار شوند، و اگر آن آپشنی که منافع ملی افغانستان به خطر مواجه نسازه یا میتونن استفاده کنن تا مردم رنجی در بسار بیارن.
تشکر زیاد احمد زیسب، دوباره به شما برمیگردیم. شهباز صاحب به بحث ما خوش آمدین.
تشکر، بخیر باشید.
شهباز صاحب، نظر به توافقی که صورت گرفته هیچ کشور نباید البته یا میانجیگری کنه یا مداخله کنه در بخش پروسه صلح یا میانجیگری، حالا که گفتگوها بالاخره به بنبست رسیده و هر دو طرف این گفتگوها متوقف است، به نظر شما میانجیگری از این کشورها به چی معنا است؟ یعنی این پنج کشور که مداخله میکنه، میانجیگری میکنه، قطر و جرمنی و ناروی، اندونزیا و ازبکستان.
سلام ادب خدمت شما جناب احمد زیسوف، بین شنونده ها و نهایت گرامی. بدون شک که بدبختانه ما به بنبست رسیده، در مقاطع مختلف زمانی و تاریخی همیشه مردم افغانستان منتظر یک فرصت بودن، اما متاسفانه که فرصت با یک بنبست مواجه میشه و از دست مردم افغانستان میره. خیلی خوب این خود بودن که خود ما با یک سرنخ واقعیت عینی جامعه ما شما میرسیده، اما متاسفانه که دیدگاه ها خیلی متفاوت و متضاد است. این در دهه 70 هم برای ما شما به اثبات رسیده، و قبل از آن در جنگ های داخلی و بعد از اینکه آل ایالات متحده امریکا در حالت خروج از افغانستان است و ما در قطر روی میز مذاکره ششتیم و دو جانب روی موضوعات داخلی افغانستان بحث دارد. خب ایجا چند معضل بسیار بزرگ فراراه مردم افغانستان است. دخالت کشورهای همسایه در امورات داخلی افغانستان به خصوص پاکستان و ایران، شما میبینین که پاکستان به هیچ وجه نمیخواهیم که مردم افغانستان صاحب یک قدرت، یک نظام و یک حکومت داری و یک دولت داری باشن. البته در این راستا کشورهای دیگه هم به شکل غیر مستقیم همکار پاکستان است، که از جمله ایالات متحده امریکا را میشه نام برد. اگر ایالات متحده امریکا واقعا میخواست که در افغانستان صلح تامین شود، یک جنگ خاتمه پیدا بکنه، بسیار براحتی میتونست بالای پاکستان فشار وارد بکنه و پاکستان هم طالبان را وارد مذاکره بکنن، قبل از اینکه بالای حکومت افغانستان شرط بگذارن بالای طالب شرط میگذاشتن. اما متاسفانه ما میبینیم که 5000 زندانی هم رها شد، حکومت هم آماده مذاکره شد، جنگ با ایالات متحده امریکا ختم است و با خود نیروهای افغان ما جنگ
شروع شده.
اما ما تا هنوز هم به یک سرنخ حداقل که مردم افغانستان به او چشم ببنده و فکر بکنه و احساس بکنه که حداقل ما به حالت صلح میرسیم، ما شاید صحنه نیستیم. بیش از یک ماه مذاکره هم به نتیجه بالاخره تا این دم به پایان رسیم. این که بعد از این چی واقع رخ میده و یا چی میشه، او گپش بعدی است و به او مردم افغانستان هم متاسفانه که یک دیدی بسیار منفی داره، به خاطر از اینکه هیچ گاهی ما نتونستیم به حقیقتهای عینی جامعه خود دسترسی پیدا بکنیم. به او اساس باید مداخله بکنه کشورها،
یعنی موثر خواهد بود مداخله؟
تا جایی که من فکر میکنم اگر خود ما نتانیم کشورهای همسایه و کشور پنج کشور بزرگ قدرتمند منطقه و فرامنطقه اگر مداخله بکنه، اگرچه مداخلات از یاخو به نفع مردم افغانستان نخواد بودن، اما با آن هم به خاطر خاتمه جنگ و سرنخ صلح مفید خواهد بودن. حداقل مردم افغانستان این جنگ را ببینن که متوقف شد و ما به یک سرنخ میرسیم. در غیر از او هر کشور اهداف خود داره و او اهداف را متاسفانه در افغانستان دنبال میکنه، چی از راه جنگ و چی از راه صلح.
تشکر زیاد شهباز صاحب. احمد زیس، به باور شما چرا گفتگوهای سال که در قطر آغاز شده بود، این تقریبا نزدیک به دو ماه میشکی آغاز شد در قطر، مقدماتی دورایش تیر شد، چرا ای با بنبست مواجه شد که نیاز شود که کشورهای دیگه در بین ازیا باید میانجیگری بکنن؟
خب اول سلام به شهباز صاحب، چون وقت شدن به برنامه. ببینید شما چیزی را که ایالات متحده امریکا فکر میکرد و چیزی را که خصوصا پاکستان فکر میکرد که از این گفتگوها فقط به شکل سمبولیک استفاده شود و امو اهداف را که یا دارن بالاخره به او اهداف خود برسن، بعد از اینکه سرنوشت گفتگوها چی میشه و به کجا میره، یا پیش از پیش میفهمیدن که این معضله 40 ساله یا 42 ساله افغانستان به یک گفتگوی چند روزه بین یک چند کسی که نمایندگی واقعی تمام 35 میلیون افغان ها را نمیتونه کرده، این به نتیجه نمیرسد. به این موضوع کاملا هم ایالات متحده امریکا و هم کشورهای منطقه خصوصا همسایه های افغانستان میفهمیدن که چنین یک چیز میشه. اما به هدفی که پاکستان جریان تلاش داشت به او هدف خود نرسید که از لست خاکستری برای بالاخره بازم یک موقعی برشان داده شده که تا فبرواری 2021 باز وقت داده شده، در غیر از او به لست سیاه میره. و امریکا چیزی را که میخواست که بخواهم یک دستورت باشد خاطر انتخاباتشان که او را نتانست به دست بیاره، با او خاطر است که یا یک ذره پهلو گرفتن از این موضوع و او قدر جدی موضوع را نقل داشتن. بالاخره کشورهای منطقه هم دست به کار میشن و به خاطر دست به کار میشن که ایجام بالاخره اگر تمام کشورها که هستند در این پنج کشور اگر تمامشان اهداف ندارن، یک سلسله کشورهای هست مثل نروژ خودش پیشنهاد شده که مثلا گفتمان به آن کشورها آغاز شده چون در موضوع افغانستان بی‌طرف ماندن، اما کشورهای دیگه هستند که به نحو وابستگی دارن، مثلا ازبکستان.
بله.
به نحو تاثیرات خود روسیه سر ازبکستان است و به اهدافی که روسیه میخواهی از این گفتمان صلح نتیجه بعد از بیاره، او را اگر خود روسیه مستقیما مداخله نمی کنه، اما تاثیرات سیاسی روسیه تا هنوز در این کشورهای مانند تاجیکستان، ازبکستان و از غیره هست، بالاخره به مو هدف که روسیه می خواهد یا کار می کنن. و چنین شد که یا امو موضوع سمبولیک را که می خواستن و عملی شوا به نتیجه نرسید، طبعا چون پشت در پشت از این موضوع یک کوری خاص نبود، یک خواست خاص نبود که بالاخره این نتیجه بده، و اون خاطر است که کشورها مداخله میکنه و در این نزدیک به دو ماه گفتگو نتیجه خاص نمیده، چرا که وقت فشار نباشه در موضوعات گفتگوها. استانداردها هم است که ما مجبور و مکلف هستیم، یعنی طرفین قضیه که از بعض چیزهایی که بر ما ارزش داره در مقابل از او یا به بهای از او بعض چیزهای دیگر را به دست بیاریم، که هیچ کدام نه طرف حکومت افغانستان و نه طرف طالبا این همین انعطاف پذیری را نکردن. اگر که حکومت افغانستان یک چیز را کرد که در مجموع من فکر کنم که یک خیانت بزرگ شد، در خصوصا در عرصه موضوعات امنیت، صلح و امنیت، که رهاسازی 5,500 زندانیان طالب بود، کسایی که اقدمان شدن، کسایی که اتمی تانن بر 5 الی 10 سال دیگه این جنگ تازه نگاه کنن. این چیزی بود که حکومت ای تاوانه کرد، اما چیزی را که در اون زمان پرش فکر نکرده بود امی بود که بالاخره امی تضمینه که میده، یک تضمین واقعی بزرگه که بتانه اگر حکومت امی اقدام میکنه کی تضمین کنه که آیا این کار نتیجه میده که نمیشه. متاسفانه حکومت افغانستان نکرد و بالاخره یک چیز بزرگی را از دست داد، یک مهره بسیار مهمی را که در این گفتگوها میتونست از این خیلی خوب استفاده کنه و بسیار آسانی از دست داد. و من فیصله را به چند نفری که آمدن به شکل سمبولیک نهایی کردن که بالاخره رها شوند و وام رها شد، اما در اینجا تضمین های بیرونی ضرورت بود، چرا که
جنگ افغانستان از این گروه هایی که بالاخره نماینده هایش در این جرگه مشورتی نشست داشتن یا این تضمین کردن نمیتونستن که آیا طالب باز بالاخره از جنگ دست میکشه یعنی دیگه به کار بود از کسایی تضمین گرفته شده که بالاخره تاثیرات سر گروه طالب داره که متاسفانه چون این یک کار نشد بالاخره مجبورن و ما اینمی واقعیت تلخ را بپذیریم که این یک غلطی از طرف حکومت افغانستان بود و در مجموع کسی نیست که حالا بالاخره امیر تعقیب کنه و فشار بیاره سر گروه طالبا که به گفتگوها به نحوی که به کار است این هدف پذیری نشان بدن و به نتیجه برسن در غیر از او این نه تنها این پنج کشور شاید کشورهای دیگه هم بالاخره باز از این مداخله کنن شما فرمایشات پاکستان رو ببینید که فرمایشات داده که اصلا در استانداردهای جهانی که حال ما زندگی میکنیم امکان نداره که یک کشور دیگه بیاید و او بر تصمیم بگیره که کی در افغانستان باشه کی نباشه کی در کجا سفارت باشه کنترلگری داشته باشه که نداشته باشه ما بالاخره در یک میدان ماندیم که هیچ کس به شکل یک دوست واقعی ما نیسته که ما بتانیم سر از او حساب کنیم هر کدام فقط به خاطر اهداف خود آمدن و اهداف خود یا رسیدن یا نرسیدن اما افغانستان متاسفانه در 20 سال نتانست که حداقل با ایالات متحده امریکا یک دوستی واقعی یا یک پارتنرشیپ واقعی بتانه جور کنه فقط استفاده شده از نظام افغانستان از مردم افغانستان از احساسات مردم و در مقابلش هیچ چیزی که قرار بود بدیل بپردازن هیچ کس نانداخت و اون خاطر است که چنین گفتگوها و بیادم است که روز اولی که بالاخره آقای رئیس جمهور ادعا داشت که در 3 روز آینده گفتگوها بالاخره آغاز میشه و به زودی به نتیجه خود رسید اما وقتا ما ذکر کردیم که در 3 ماه آینده این موضوع امکان نداره و چون این هم شد چون این قدر موضوع آسان نیست تا که ابعاد بیرونی قضیه و مو شکل که میخوان و به خاطر که مداخله میکنن تا به اهدافشان نرسن با قدر آسانی ما به این نتیجه متاسفانه که نمیرسیم.
سلامت باشین احمد زیسب. شهباز پیشتر اشاره شد به نقش ازبکستان. حالا شما چی فکر میکنین که نقش جرمنی در این میانجیگری مؤثر خواهد بود یا نبود یا کدام اهداف را این هم تعقیب خواهد کرد در این میانجیگری؟
بدون شک کشورهای منطقه و فرامنطقه اهداف خود داره. نقش روسیه در بودن این مذاکرات با همکاری با ازبکستان و جرمنی کشورهای دیگه این مسئولیت خودم داره اما در پهلوی این مسئولیت این اهداف شوم خودم داره یعنی منفی خودم داره با واسطه از اینکه ما بتانیم هم سرنخ واقعی صلح افغانستان را پیدا کرده باشیم و هم برای مردم افغانستان یک دیدگاه مثبت داده باشیم دید ما این است که در این شرایط حساس بدبختانه اینمی بازی مغلق و پیچیده و ناملموس به ضرر مردم افغانستان قبلا در قالب ریخته شده بود طوری که برش اشاره شد انتخابات ایالات متحده امریکا فشارهای مستقیم بالای حکومت افغانستان به خاطر رهایی زندانیان نویت مذاکرات آن چیزی را که برای طالبا و خصوصا برای کسایی که در مذاکره در قطر حضور دارن برازیا گفته شده بود از قبل اینا برنامه ریزی شده اینا چیزایی نیستن که به آسانی حل شود و این جنگ تحمیل شده و نیابتی است به این چیزی که به نفع پاکستان باشه به نفع امریکا باشه به نفع کشورهای نزی دخل قضایا باشه باید امو موضوعات پیش بره تنها بود سیاسی نداره بدبختانه که این یک بود قضیه دیگه را پیدا کرده ما شما میبینیم که همواره سیاسیون افغانستان در این رابطه نوشته ها و اشارات خود داره از جمله رحمت الله نبیل چند بار روی موضوعات معادن افغانستان بحث کرده در این هفته امریکایی ها و بالخصوص حکومت قطر با پاکستان و با طالبا یک دید مشترک برای معادن افغانستان داره چون اینمی ماشین ساکن تعداد از کشورهای فرامنطقه که اهداف بد در افغانستان دنبال میکنه اینا خود به خود اینمی معادن افغانستان است که به تحرک میاره و برازی ترامپ یک برنامه از قبل داشتن اگر یاد شما باشه یک بار ترامپ وضاحت داد که معادن افغانستان در اون نشستی که خود آقای اشرف غنی هم حضور داشت به جمهور افغانستان خودش ترامپ ایره یاد کردن که معدن افغانستان بالاتر از 3 تریلیون دلار ارزش داره. وقتی که این موضوع ما شما میبینیم اینجا کشورها پای اهداف هستن و پای اهداف اقتصادی هستن، به او خاطر تلاش بیشتر میکنن با این با بسیار آرامی دسترسی پیدا بکنن. همین موضوعات هست متاسفانه. حال ما میبینیم که کشورها مداخله میکنن و اهدافشان اگر چه شما باشه، خب ما شما باید از این یک اهداف مثبت را بر خود تعقیب بکنیم. هر کشور پای اهداف هست، اما ما هم باید اهداف داشته باشیم. ما هم باید دیدگاه داشته باشیم، ما هم باید استراتژی داشته باشیم. حکومت افغانستان باید تلاش بیشتر بکنن. این از این مقطع زمانی باید بسیار یک پول ارتباطی با جهان ایجاد بکنن. اگرچه این پول وجود داره، اما متاسفانه که این پول خیلی لرزان است. هدف همی است که ما با شرکای خود آنچنانی که باید کار میکردیم نکردیم و از او استفاده مثبت هم نتونستیم یا بهره مثبت نتونستیم ایجاد بکنیم.
بله.
از 2001 تا 2020 ایالات متحده آمریکا با همپیمانانش در افغانستان به شکل فیزیکی حضور دارند.
بله.
اما ما شما میبینیم که با خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان، اونا تلاش بیشتر میکنن که وسایل و تجهیزات و مهمات و وسایل خود را از افغانستان انتقال بکنن. این خود برای مردم افغانستان سوال است. شما وسایل آوردن، با طالبا جنگیدن، مبارزه کردن، وطن ما خراب شد، پول ما خراب شد.
بله.
مردم ما شهید شد، زخمی شد، آواره شد و شما بدون از این که فکر بکنین، سنجش بکنین و از افغانستان میبراین. خوشبختانه که انتخابات ایالات متحده امریکا صورت خود گرفتن و یک نتیجه مثبت به نفع افغانستان باید باشه، به خاطر از این که سیاسون ما همی بازی رو طوری مدیریت بکنه که با نفع مردم افغانستان باشه، نه به ضرر مردم افغانستان.
تشکر جناب شهباز صاحب. احمد زای صاحب قسمی که اشاره کردن، شهباز صاحب به انتخابات ریاست جمهوری امریکا، آیا متوقف شدن گفتگوهای سال ارتباط به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان داره و چی فکر میکنین که بعد از انتخابات هر کاندیدی که برنده شوه آیا دیدش در مورد افغانستان تغییر خواهد کرد یا خیر؟
این موضوع را قبلا هم واضح کرده بودیم که طبعا موضوع گفتمان سال چون حدود نزدیک به 1.5 سال گرفت که آقای خلیلزاد رفت آمدهای زیادی داشتن با چی به شکل آشکارا و چی غیر مستقیم، که در مجموع آماده شدن بستر به آغاز چنین یک گفتگوهای در یک مقطع اساس زمانی باشه که نزدیک به انتخابات ایالات متحده آمریکا باشه، خودش قسما این موضوع که جوال شده بود که بالاخره یا به نفع خود همین موضوع را استفاده کنند، اما یا غافل از این بودن که این موضوع قدر به زودی نتیجه نمیدن و به شکل اساسی سرش کار نکردن، به شکل سمبولیک بود. این که حال یا به اون نتیجه ملموسی که میخواستن برسن نرسیدن، حال موضوع برمیخوره به این که در انتخابات ایالات متحده امریکا که دمیشه و که بازنده، در مجموع استراتژی ها به دو شکل خواهد بود. یکی ای که استراتژی عمومی که خود منافع ایالات متحده امریکا را در بر میگیره، یکی او است. به او خاطر ایالات امریکا پلان های دراز مدت هم بر افغانستان و بر منطقه داره که در او موضوع در مجموع کدام تغییر عمده وارد نخواهد شد. اما در پلان های کوتاه مدتشان که مثلا یک چنمی قربانی شدن گفتگوهای صلح بود که به خاطر انتخابات ایالات متحده امریکا به قسمی که نتیجه نداد، بالاخره یا هم یک نوسطی موضوع را گرفتن، فعلا این میمونه به این موضوع که اینال دو استراتژی عمومی ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان تغییرات خاص وارد نخواهد شد. اما این که منافع آینده خود امریکا چه قسم میمینه در افغانستان و منطقه برمیخوره به اون موضوع. اون موضوع را پیشاپیش من فکر نکنم که گفته بتانیم که چی تصمیم خواد داشتن ایالات متحده امریکا. آیا همه قدر پول گزافه که بالاخره یا مصرف میکردن که به اهدافشان برسن به این شکل ادامه خواد داد یا نه؟ اما در مجموع ایران گفته میتونیم که ایالات متحده امریکا قسمی که گفته میشه و قسمی که وعده میتن به گروه های طالبان و دیگر مخالفین که از افغانستان مبراین و
تعداد اسافرشان به صفر میرسانند، این کاملا یک دروغ محض است. از اضافه تر یک چیز نیست، چون ایالات متحده آمریکا بیش از 5 دهه تلاش از این را داشت که در این منطقه خود برساند، به نحو پیرهدار باشه سر کسانی که فکر میکنند به منافع ایالات متحده آمریکا تهدید است. چه قسم او تهدیدا خود تا هنوز رفع نشده و به او خاطر است که ایالات متحده آمریکا به شکل کامل از افغانستان نمیگذرد و هیچ امکان هم نداره. اگر چنین باشه پس در این 20 ساله که یا از 2001 تا اینه نزدیک 2021 هستیم، در این جریان 20 سال کدام تغییراتی بوده که تانوز یا تغییرات مثبت تانوز وارد شده در منطقه و در افغانستان؟ همون جنجالی که بود تانوز هم وجود داره. گروه طالبا از اون وقت داره هنوز هم همون طاقت و توانشان بالا رفته، روابطشان با اکثریت کشورها خوب شده، حداقل حالا میتونن داستان به کشورها سفر کنن، دفاع میکنن از مسائلشان. پس چی تغییر آمد؟ به خاطر چی ایالات متحده آمریکا وارد افغانستان شد و به تلاش چی بود که چی را به دست بیاره و آیا آورد یا نه؟ که در مجموع جوابا نه است که ایالات متحده آمریکا که به تلاش کدام مسائل بود متاسفانه که او را به دست ناورده. فقط و فقط هدف آمریکا اینمی بود که به این منطقه حضور پیدا کنه، که این به هر رای میشه و به هر تخنیکی که میشه بالاخره این به این موضوع رسید. وقتی که رسیده باید قدر آسانی نهد باید وان موضوع صلح افغانستان، ایالات متحده آمریکا در اون پارتنرشیپی که با افغانستان داره فقط به شکل یک طرفه تا هنوز ایمپلمنت میشه، عملی میشه. منافعی که به ایالات متحده رسانده میتونه اون پارتنرشیپ تا هنوز عملی شده و عملی شده میره، اما مسائلی که مسئولیت میتونه به ایالات متحده آمریکا که در قبال افغانستان داشته باشه از اون مسئولیت ها به نحو فرار کرده و تا هنوز هم در حالت فرار است. که من فکر نکنم که او قدر تغییر عمده ای در بعد از انتخابات هم بیاید، اما تغییری که فقط به خاطر اینمی گفتمان ساز بود که بالاخره ایالات متحده آمریکا که او دلچسپی را در عقب موضوعات گفتمان سال داشت حال نداره فعلا، اما نداشتن دلچسپی و یا کم بودن دلچسپی ایالات متحده آمریکا است که بالاخره کشور منطقه دست به کار شده و بالاخره حال ادایتی را دارن که یا مداخله میکنن. من فکر نکنم که بعد از یام چنین تغییر خاصی را که به نفع افغان‌ها باشه او بیاید، فقط تغییر به شکل خاتم است که در وجه منافع آمریکا، در وجه منافع پارتنرای پشت پرده اش مانند پاکستان است و بعضی کشورهای دیگه فقط به اون رسیدگی خود بود. دقیقا از اون فکر نکنم که در فکر افغانستان و در فکر منافع ملی و در مدت افغانستان کسی باشه. چیزی که پیشتر شهباز صاحب اشاره کرد، اگر امریکا واقعا میخواهد پارتنرشیپ کنه با افغانستان، اینمی وسایط و وسایل در ذکر شد چرا ببره به کشور گفته که تانوز هم ایالات متحده امریکا سرش کاملا اعتبار نداره و علیه چونین کشورهایی در آجندای امریکا همی هست که میگنگه، مثلا علیه کشورهایی که تمویل کننده تروریسم هست علیه از ما میگنگه، اما بالمقابل شما ببینید که باز هم تمام وسایل خود میبرند با وسط میکنن و دستگاه دیپلماتیک ما متاسفانه قدر ضعیف هست که ما راههای زیاد داشتیم بتانیم دیپلماسی کنیم، دیالوگ داشته باشیم با ایالات متحده آمریکا و ادوکسی کنیم برای از اینکه حداقل در مقابل اینمی جنگ تخریبات که به افغانستان رساندن قدر مردم کشته شده به شکل غرامت میتونست اینمی وسایل بانند به افغانستان حداقلش. در غیر از او میتونیم زیادتر پاداش بگیریم از این چیزی که در مقابل ما در مجموع کشورهای ناتو و ایالات متحده آمریکا انجام داده، که متاسفانه به اون پارتنرشیپ هم یا وفادار نموندن و بارزی هم نمیموند، فقط یک طرفت هم عملی میشه.
تشکر زیاد، سلامت باشین. شنونده های عزیز، بحث ما به پایان میرسه. از یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان و حکمت الله شهباز کارشناس مسائل سیاسی که در این بحث با ما بودن جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم، روزتان خوش.
من در سرای تو شوره دیگر دارم از جام پیمانه.